ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرزبانان ایران با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز درگیر شدند. وزارت خارجه ایران سخنان اخیر رئیس جمهور اوکراین را انحراف افکار عمومی خواند. اعزام تیم ملی ژیمناستیک ایران به سنگاپور به دلیل نداشتن ایمیل لغو شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش‌ها از ولایت نیمروز در افغانستان از درگیری مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز خبر می‌دهد. روزنامه 8 صبح افغانستان به نقل از منابع محلی از آغاز این درگیری‌های مسلحانه در ولایت نیمروز خبر داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میگوید این درگیری ها همچنان ادامه دارد. هنوز مقامات رسمی طرفین این خبر را تایید نکردند. خبر درگیری میان نیروهای دو طرف در حالی منتشر می شود که از هفته گذشته پس از هشدار جدی ابراهیم رئیسی درباره موضوع حقابه ایران، مقامات تهران و کابل درگیر تنش لفظی بودند. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد به ویژه در سالهای گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. طالبان دلیل عدم اجرای این تعهد را بحران آب در افغانستان اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی اخیر رئیس جمهوری اوکراین این سخنان را انحراف افکار عمومی خواند. ناصر کنعانی بار دیگر با بیان اینکه ایران مخالف جنگ در اوکراین و استمرار آن است گفت سخنان رئیس جمهوری اوکراین ادعای واهی برای دریافت بیشتر کمک‌های تسلیحاتی از غرب است. جمهوری اسلامی در حالی از مخالفت با جنگ در اوکراین سخن می‌گوید که با ارسال پهپادهای تهاجمی به روسیه در تهاجم این کشور به اوکراین کمک کرده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه در سخنانی ویدیویی از مردم ایران پرسیده بود همدستی با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد و چرا شما در کنار یک دولت اهریمنی هستید؟ در واکنش به سخنان زلنسکی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند مردم ایران در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نقشی ندارند. مهدی فرحی جانشین وزارت دفاع می‌گوید موشک خیبر ظرف 12 دقیقه می‌تواند به مقصد برسد. به گفته او موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره آن قطع است هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمی کند. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا گفته های حسین فرحی در مورد این موشک جدید صحت داره؟
این موشک بالستیک خرمشهر از خانواده موشک های بالستیک میانبرد موسودان یا BM-25 کره شمالی هستش که گفته میشه به جمهوری اسلامی 18 فروند موشک موسودان رو سال 2005 از کره شمالی خریداری کرده بوده و به نظر میرسه که علاوه بر این که خود جمهوری اسلامی به یک سری توانمندی های دست پیدا کرده در زمینه فناوری های ساخت موشک، تغییرات رو توی اون موشک های کره شمالی ایجاد میکنه، اونها رو آپگرید میکنه و ارتقا میبخشه و الان تونسته در واقع نسل چهارم موشک خیبر با موشک خرمشهر با نام خیبر رو در واقع ازش رونمایی بکنه. یکی از مسائلی که در مورد موشک هایی که با اسم های مختلف از طرف جمهوری اسلامی تست میشه و رونمایی میشه این هستش که هیچ کدوم از اون توانمندی ها واقعا قابل راستازمایی نیست. به خاطر همین هنوز نسبت به توانمندی این موشک ها با توجه به اون آمار و ارقام و نوع اطلاعاتی که مقامات جمهوری اسلامی میدن مقدار در واقع شک و شبهه وجود داره. البته گفته شده که در مورد موشک خیبر این موشک تو فاز میانی 16 ماخ سرعت داره، یعنی 19100 کیلومتر در ساعت و وقتی که وارد جو میشه تا طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی به استراتش به 8 ماه میرسه. و گفتم با توجه به اینکه میشه گفت موشک‌هایی بودن که از کره شمالی یا خریداری شدن یا بر اساس دیزاین اصلی موشک‌های کره شمالی جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که توانمندی خودش رو ارتقا ببخشه و اونها رو آپگرید بکنه، در مورد مثلا موشک موسودان برد اون بین 2000 تا 4000 کیلومتر هستش و حتی سرعتش بیشتر است. ولی به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخواسته که کلاهک سنگین‌تری داشته باشه، یعنی سر جنگی سنگین‌تری داشته باشه که بتونه مواد منفجره بیشتر رو حمل بکنه، برد موشک رو نسبت به موشک موسودان کره شمالی پایین‌تر آورده، یعنی از 4000 کیلومتر الان به 2000 کیلومتر هستش و سعی کردن که سرعت اونم ارتقا ببخشن.
فکر می‌کنین چه کشورهایی هستن که این موشک‌ها رو از ایران در واقع بخرن و استفاده کنن؟
یکی از مسائلی که بسیار نگران کننده هستش حداقل از نگاه مقامات غربی و حتی کشورهای منطقه این هستش که جمهوری اسلامی این موشک‌ها رو در اختیار نیروهای نیابتی خودش قرار بده، مثل نیروهایی که در عراق هستن، نیروهای هشت الشعبی در عراق و یا حتی نیروهاش در سوریه، بنابراین یا نیروهای در واقع حزب الله لبنان. این نگرانی همواره وجود داره، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره این موشک‌ها رو دائما تست می‌کنه، یعنی ما از خود سال 2017 توی ژانویه اون نسل اول موشک‌های بالستیک خرمشهر رو تستش داشتیم از طرف جمهوری اسلامی، از فوریه 2019 موشک کروز هویزه رو با برد 1200 کیلومتر جمهوری اسلامی تست کرد و همون سال موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر رو در واقع جمهوری اسلامی باز تست کرد و موشک میانبرد دزفود رو هم با برد 1000 کیلومتر تست کردن. مجموعه اینها به نظر میاد که نگران کننده هستش و بخاطر همین هستش که حتی کشورهای منطقه سعی میکنن که یک راهکاری پیدا بکنن که یا از طریق گفتگو مثلا با جمهوری اسلامی از طریق همین توافقات عادی‌سازی روابط بین تهران و ریاض به نوعی در کوتاه مدت حداقل جمهوری اسلامی رو سعی بکنن که اون تهدیدش رو مهار بکنن، تا اینکه کل منطقه در انتهای مسیر زمانی که عربستان و اسرائیل بتونن وارد فاز عادی‌سازی روابط بشن، کشورهای عربی و اسرائیل با حمایت دیپلماتیک دولت بایدن بتونن این سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی خاورمیانه رو تو منطقه ایجاد بکنن، تا تو زمینه مهار موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم منطقه به سازوکاری برسه که بتونن جمهوری اسلامی رو تو فاز موشکی هم مهار بکنن در راستای همون ایجاد سیستم یک پارچه پدافند هوایی و موشکی در منطقه خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان. و علاوه بر این همین 2000 کیلومتر هم به نظر میرسه که تهدیدی باشه برای اروپا. به خاطر همین من فکر میکنم که مقامات غربی در این حال که سعی میکنه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافقی برسن، نسبت برای موشک جمهوری اسلامی نگران هستن، چون به هر حال اروپا در معرض خطر هستش، کشورهای منطقه در معرض خطر هستن و جمهوری اسلامی این در واقع مسئله رو نباید کاملا منتفی دونست که در سایه تشدید تنش‌ها ممکنه توی مرحله‌ای اگر بقاش به خطر بیفته دست به این اقدام بزنه که با همین موشک‌های خودش اروپا رو مورد مخاطره قرار بده، امنیتش رو و حتی کشورهای منطقه رو در مرحله بسیار شدیدتری. بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی این توانمندی رو داره که حتی برد 4000 کیلومتر رو هم داشته باشه، ولی فعلا به نظر میاد که به خاطر مسئله احتمال فعال‌سازی میکاره جو ماشه دست به این اقدام نمیزنه. و این مسئله در آخر میگم که با توجه به اینکه در ماه اکتبر امسال اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تموم میشه، جمهوری اسلامی در اکتبر به بعد از اکتبر به بعد همین امسال میتونه بتونه قانونی حتی موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال بکنه.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، ساکن ترکیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تحریزی برای اقدام تروریستی در اروپا، با اولیویه فان د کاسیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، بر اساس مصوبه پارلمان بلژیک درباره مبادله زندانیان بین این دو کشور انجام شد. اما وجود این مصوبه و اجرایی شدن آن میتواند چه تبعاتی در رابطه گسترش اقدامات جمهوری اسلامی بر علیه مخالفانش در بلژیک داشته باشد؟ کامبیز قفوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند، به این پرسش پاسخ میده.
ببینید، این یک نقطه عطف است در سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در طول 44 سال گذشته معمولا جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهدافش گروگان میگرفت شهروندان غربی رو و اون چیزی رو که میخواست به دست می آورد. گاهی در ازای پول این کار رو میکرد، یعنی یک گروگان رو آزاد میکرد، در ازاش پول میگرفت، مانند سه کوه نورد آمریکایی، هر کدوم وثیقه‌ای برابر با 500 هزار دلار رو دادند. گاهی وقتا در ازای آزاد کردن اون تروریست هایی که میفرستاد به خارج، مثل انیس نقاش، گروگان گرفت این راه رو مبادله کرد، یا گاهی وقتا هم به خاطر اینکه یک کارت بازی داشته باشه در مذاکرات، مانند بقایی که در جریان برجام روی داد. اما این چرا نقطه عطفه؟ تا الان هر کدوم از اینها یک تبادل تک به تک حساب می شدن. الان ما یک قرارداد داریم روی میز. این به اون معناست که جمهوری اسلامی اگر بخواد می تونه بلژیک رو تبدیل بکنه به سلاح خونه ترور خودش. از این نظر که مثال میزنم برای شما، الان هر فردی، شهروند هر جایی که میخواد باشه، من باشم، شما باشید، در خیابانهای بروکسل سفر کنه به بلژیک، در خیابانهای بروکسل داره قدم میزنه، اگه یکی از تروریست‌های جمهوری اسلامی بزنه بکشتش، اتفاقی که میفته اینه که بازداشتش میکنن، همونجا هم میگه که بله من گناهکارم، حکممو بدین، بهش میدن 20 سال زندان. طبق این قرارداد ایشون میتونه چند ماه بعد تهران باشه و این باعث میشه جمهوری اسلامی که تا الان چون این قراردادی دستش نبود و در هر مناسبتی چند تا گروگان میگرفت، از این به بعد عزمش رو جزم میکنه که بیشتر چون این کاری رو بکنه. بنابراین باج دادن به یک حکومت گروگانگیر به مانند اون است که بهش جایزه بدید، مخصوصا اینکه قرارداد رسمی تبادل محکومان هم روی میز باشه.
خب حالا در مورد بحث آزاد شدن آقای فاندکاسیل و تبادلش با اسدالله اسدی، برخی هم از دید حقوق بشری نگاه میکنن و اینکه ممکن بود جان آقای فاندکاستیل در ایران در خطر باشه. چه راه‌های دیگری داشت دولت بلژیک برای اینکه این اتفاق به این شکل نیفته؟
قضیه حقوق بشری دو وجه داره دیگه. اسدالله اسدی هم اقدام به ترور کرده بود که در صورت موفقیت صدها نفر رو میکشته، یعنی سلب حق حیات که بدترین نوع نقض حقوق بشره. کما اینکه انیس نقاش رو وقتی پس دادند، او چند شهروند فرانسوی رو کشته بود در جریان ترور ناموفق دکتر بختیار، یا کاظم دارابی، یا علی وکیلی ایراد، بسیاری رو اونها پس دادن به جمهوری اسلامی و خب اون هم به هر حال نقض حقوق قربانیان هست. این یک سوی ماجرا. سوی دیگر ماجرا اینه که مشکل کشورهای غربی اینه که با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دیل میکنن، توافق میکنن، معامله میکنن. مافیا رو در نظر بگیرید. الان شما فرض کنید یکی از سران مافیا که جنایت کرده، قتل کرده، کشتار کرده، کارتل مواد مخدر داشته، توی بلژیک بازداشت بشه. بعد اگر مافیا یک شهروند بلژیکی رو بگیره، آیا دولت بلژیک یک فردی رو که به حبس ابد محکوم شده و رئیس مافیاست آزاد میکنه، همینطور که برگرده به جرائمش ادامه بده؟ این سوال رو من فکر میکنم بعد خیلی از سیاستمدارا از خودشون بپرسن، چون این کاری نمیکنه. حتی اگر حقوق یا جان اون شهروندش که در دست مافیاست به خطر بیفته، مسئله باز جان یک نفر نیست. وقتی شما باج میدید به یک حکومت و اون چیزی رو که میخواد بهش میدید، بقیه شهروندای خودتون رو هم تحت خطر قرار میدید، شهروند کشور همسایتون رو مورد خطر قرار میدید. خب اونها هم انسانن، اونها هم بشرن، حقوق بشر اونها رو هم ده. بنابراین من فکر میکنم راهکارهای بسیاری داشت دولت بلژیک، از جمله ایجاد فشار جدی، یعنی نه اینکه محکومیت لفظی بکنن، نه اینکه بیان در معاملات پنهانی یه چیز دیگر بگن، در پشت تریبون های رسمی چیز دیگر بگن. اقدام جدی روابط اقتصادی رو قطع میکرد، تونست روی با سایر کشورهای اتحادیه اروپا به یک سیاست مشترک برسن، از فراخواندن سفیر گرفته، مانند کاری که بعد از ترور رستوران میکونوس کردن و جواب هم گرفتن، اتفاقا مانند عرض به حضورتون که تهدید به گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی و عملی کردن اون تهدیدها، هیچ کدوم از این کارها رو اتحادیه اروپا انجام نداد. حتی میتونست که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه بلژیک.
با اتمام گفتگوی مهدی طاهباز با کامبیز غفوری تحلیلگر روابط بین الملل به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.